شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 20 و از علاقمندان دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشند. این برنامه که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه، موضوعش ترجمه متون تخصصی چالش‌ها و راهکارهاست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. من امین خرمی در 60 دقیقه پیش رو میزبان شما در گفتگوی فرهنگی هستم. آنچه که بر پیشانی نوشته گفتگوی فرهنگی امشب ثبت شده، مرور، رصد و مداقه بر ترجمه متون تخصصی چالش‌ها و راهکارها با تمرکز بر حوزه متون دانشگاهی است. و مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، با افتخار میزبانی می‌کنیم از مهمانان و کارشناسانی که یکان یکان قرار است که به جمع ما اضافه بشوند. رفت و برگشتی داشته باشیم با فصل و مقدمه که خدمتتون عرض می‌کنم. به معرفی مهمانان و آغاز بحث خواهیم پرداخت. بسیار بسیار خوشحالیم که در 29 روزی که همه ما در حال تجربه مهر بارانی هستیم، با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراهی میکنید. آنچه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی است که امشب به شکل تخصصی به ترجمه متون تخصصی چالش ها و راهکارها میپردازه و سعی میکنه در خلال بحث خودش بیشترین حوزه تمرکزیشو بر متون دانشگاهی داشته باشه. پر واضحه که وقتی درباره حوزه ترجمه در کشورمون صحبت میکنیم، در حقیقت گشودن افکار، دیدگاه ها، نگرش ها، فرهنگ های مختلف به کشورمون هستش که خب از طریق منابع مختلف مورد ترجمه، از جمله آثار مکتوب، آن چیزی که ما به عنوان کتاب در حقیقت و یار مهربان خطابشون میکنیم، بخشی لاینفک در گشودن این دریچه و همراهی ما با دانش جهانی رو با خودش بر عهده داره. و وقتی که تمرکز میکنیم بر حوزه فعالیت ها و نگرش تخصصی در حوزه آکادمیک و محیط های دانشگاهیمون، بی تردید یکی از اصلی ترین منابعی که میتونه روزآمد بکنه علم دانشجویان و کسانی که در حقیقت جوینده دانش هستند در مسیر تکمیل و تکامل ذهنی، عینی و عملی دانششون، باز هم میتونه مسئله متون دانشگاهی، متون دانشگاهی که از منابع مستحکم قابل اعتماد و قطعا به روز غربی در حقیقت برای ما آورده‌ای داشته باشه، که خب به هیچ تردیدی به واسطه یه ترجمه این اتفاق میفته. در آن روی سکه وقتی درباره حوزه ترجمه صحبت میکنیم، ناگزیر از برخی از آسیب‌ها و چالش‌ها هستیم. شاید مهمترین چالشی که طی چند سال اخیر گریبان حوزه ترجمه را گرفته و بارها در برنامه‌های فرهنگی رادیو گفتگو، به ویژه در گفتگوی فرهنگی درباره اون صحبت کردیم، مفهوم یا مسئله‌ای به نام کتابسازی هستش که خب اتفاقا بیشترین بروز و ظهور خودش رو هم در میان متون دانشگاهی ما پیدا کرده. و در نگاهی کلانتر باز هم مفهومی که فراوان چه در این رسانه چه رسانه‌های دیگر گفته شده، مفهوم کنوانسیون برن، آن چیزی که ما به عنوان حق مالکیت معنوی میشناسیم و عدم حضور ایران در این پیمان، که خب مسئله جهانی شدن متون ما و ترجمه این آثار برای مخاطبان جهانی رو با انقلاب‌ها و چالش‌های فراوانی روبرو می‌کنه. سعی می‌کنیم در خلال بحثمون با رویکردهای مختلف نقد و نظری هم به این دو رویکرد داشته باشیم. اجازه میخوام که عرض بکنم همه ما در پایتخت زندگی میکنیم و میدانیم که یکی از مشکلات مهم پایتخت، به ویژه در شبها و روزهای بارانی، مسئله ترافیک است. مهمان عزیزی امروز شرف حضور دارن در استودیو و خوشبختانه سر ساعت تونستن خودشون رو به استودیو شبکه رادیو گفتگو برسونن و مهمان دیگری به دلیل همین ترافیک با تأخیر به جمع ما اضافه خواهند شد. اجازه میخوام که بحث رو با نخستین مهمانی که همونطور که عرض کردم شرف حضور دارن در استودیو آغاز بکنیم، جناب آقای دکتر محمد کریمی. ایشون اصرار داشتن که واژه دکتر رو به کار نبریم به سبب اینکه در حال گذراندن دوره دانشجوی دکتری ایران شناسی در دانشگاه تهران هستند، ولی وقتی کتاب‌هایی که در حقیقت به واسطه تخصص ایشون یعنی ترجمه معرفی شد، احساس میکنم که شاید حتی قبل از اینکه بخواد به مفهوم دفاع یا ارائه تز دوران پزشکیشون برسن، بسیاری از این کتاب‌ها میتونه شناسنامه هویت بخشی برای این پیشوند باشه. آثاری مثل قحطی بزرگ، جنگ جهانی اول در ایران، خاطرات احمد، گل‌های سرخ سارایوو، قحطی دوران ناصری با نام کتاب اصلی هولوکاست ویکتوریایی، بخشی از آثار ترجمه شده به قلم جناب آقای کریمی هست و در حال حاضر انقلاب نااندیشیدنی در ایران رو در حال ترجمهش هستن. سلام، شبتون بخیر باشه جناب آقای کریمی بزرگوار، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
امید، سپاس بابت حضورتون. خب اجازه میخوام که برای اینکه آغاز بحثی ما داشته باشیم به یکی از مسائلی بپردازیم که متاسفانه شوربختانه به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های ما در مباحث کلان فرهنگی برمیگرده و اون هم مفهوم یا مقوله‌ای به نام تعریف واحد برای عناصر فرهنگی و اتفاقایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم. به واسطه همین برنامه و برنامه‌های از این دست با رویکرد فرهنگی در شبکه رادیوی گفتگو با افتخار میزبانی کردیم از اساتید بزرگواری در حوزه ترجمه متون. وقتی درباره مفهوم به عنوان ترجمه تخصصی صحبت کردیم، با تعریف‌های متعددی از سوی دوستان مواجه بودیم، تعریف‌هایی که گاه در مواردی حتی در نقطه مقابل تعریف دوست دیگری قرار می‌گیره. اجازه می‌خوام که برای فتح باب، برای اینکه دوستان شنوندن با اندیشه و نگاه شما درباره مفهوم و موضوع گفتگوی امشبمون یعنی ترجمه متون تخصصی بسیار راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار بکنن، تعریف شما رو از آنچه که به عنوان ترجمه متون تخصصی در ذهن هست بفرمایید. در خدمتتون هستم.
عرض می‌کنم خدمت شما درباره اینکه بخوایم این موضوع رو دقیق درباره‌اش صحبت بکنیم، وقتی میگیم ترجمه تخصصی درباره حوزه‌های دانش داریم صحبت می‌کنیم. پس در واقع باید اینطور گفت، کسی که کاری رو در یک حوزه مشخصی ترجمه میکنه، ترجمه او باید تأثیر برابر داشته باشه با متن اصلی برای مخاطبین اون دانش.
احسن.
یعنی متخصصی که فرض کنیم متخصص جامعه شناسی هست، باید از اون ترجمه که از یک متن جامعه شناسی انجام گرفته بتونه به راحتی اون رو فهم بکنه، بدون اینکه در فهم واژگان، مفاهیم و اصطلاحات دچار دردسر بشه، نیاز داشته باشه به کتاب‌های دیگر مراجعه بکنه و اینا، برای اهل فنش. ولی همواره کتاب‌هایی هستن که جنبه عمومی‌تر دارند و درباره اونها مترجم باید که سعی بکنه زبانی رو استفاده بکنه که برای مخاطبی که اون سطح تخصص رو هم نداره تا حدی قابل فهم باشه.
بله.
که حالا بستگی به این پیدا میکنه که چه متنی رو برای چه گروه مخاطبی ترجمه انجام میده.
میخوام بگم که از فرمایش شما درست استنباط کردم، شما معتقدید که دوستی که دست به ترجمه تخصصی در حوزه متون، اونی که شما فرمودید دانش در حقیقت میزنه، علاوه بر اشراف به زبان مبدا و مقصد هدف مورد ترجمه، باید نسبت به متنی که حالا متنی که در هر شاخه هست در دست میگیره تخصصی هم داشته باشه، یا اشراف و آشنایی ابتدایی داشته باشه، آنچنان شما جامعه شناسی رو مثال زدید.
بله بله، این که میگم اشراف ابتدایی، نه فراتر از ابتدایی، فراتر چون درباره متون دانشگاهی داریم صحبت میکنیم.
ما چنین مترجمین متخصصی داریم در کشور؟
هستن، بله هستن، ولی همونطور که کل فضای ترجمه کشور سر سامان آنچنانی نداره، بله. این حوزه هم به همین صورت هست. ما شاهد هستیم که دوستانی که به صورت آماتور صرف این که زبان انگلیسی بلد هستن یا در واقع یک زبانی رو میدونن شروع میکنن به ترجمه کردن.
درسته.
و این ترجمه در حالت تجاری داره، حالت بازاری داره، و شاید دوستانی که از کلمه کتابسازی رو استفاده میکنن شاید اون رو بشه در بارش استفاده کرد. و این ترجمه ها منتشر هم میشوند ولی عموما قابل استفاده نیستن، یعنی وقتی که شما اون کتاب رو معرفی میکنی به دانشجویی که فرض کنید در مقطع تکمیلی داره مطالعه
بله،
رو انجام
بله.
میده، میخواد اون کتاب مراجعه بکنه، دوچار درد سر میشه، فهم نمیکنه اون چیزی که مترجم توی کتاب آورده، بخاطر اینکه خود مترجم هم فهم نکرده.
درست.
یعنی اولین وظیفه مترجم به نظر من این هستش که وقتی داره یک کاری رو انجام میده، قبل از اینکه فهم کرده باشه کار رو نباید دست به قلم ببره.
احسنت بر شما.
یعنی اول باید خودش متن رو در همون زبان مبدا بفهمه، و وقتی که فهمید اون رو سعی بکنه در زبان مقصد بازآفرینی بکنه به اون شکلی که گویشور زبان مقصد اون موضوع رو یا اون مفهوم رو بیان میکنه.
دقیقاً. حالا با توجه به اینکه دوستانی که دست به ترجمه میزنند در حقیقت اینجا حضور ندارن، برای اینکه عدالت رسانه‌ای رو رعایت کنیم، فقط به این نکته اشاره میکنم و از این اشاره خودم طرح پرسش دیگر دارم. جناب کریمی عزیز، ما نام‌هایی هستند که وقتی درباره اتفاقا ترجمه تخصصی صحبت میکنیم، مثلا در حوزه فرهنگ و هنر میبینیم، حالا میگوییم خب سینما و تئاتر ممکنه که به واسطه بهره بردن از مفهومی به عنوان سرچشمه اصلی هنر های دراماتیک با هم دیگه قرابت داشته باشه، ولی همین نام در حقیقت در حوزه موسیقی داره ترجمه میکنه، همین نام در حوزه ادبیات داره ترجمه میکنه، و متاسفانه یا شوربختانه از دید خودم حداقل ناگهان مثلا دو کتاب از انتشارات سمت هم توسط این نام در حوزه علم اقتصاد داره بیرون میاد. شما به بی سامان بودن جایگاه ترجمه در کشور اشاره کردید، میخوایم این رو در حقیقت به طرح بحث بگذاریم. از دید شما چه نابسامانی هایی در حوزه ترجمه کشورمون وجود داره؟
اگر که بخوایم بشماریم، ما یک معضلاتی داریم در وجه اقتصادی ماجرا، یعنی بچه ها یا جوان هایی که در دانشگاه رشته ترجمه میخونن خود اینها باید وارد بازار کار بشن، اما به نظر میاد که دانشگاه ها بچه ها رو به صورت تخصصی تربیت نمی کنن.
درسته، با شما هم عقیده.
که بخواهن فرض کنید اگر که لیسانس زبان انگلیسی میگیرن، این زبان انگلیسیشون رو در چه حوزه‌ای بخوان ازش استفاده
بله.
بکنن. خیلی از دوستان هستن که بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن به عنوان مترجم وارد یک حوزه‌ای میشن و شروع میکنن به کار کردن، و دیگه براشون فرقی نمیکنه این کتاب جامعه شناسیه، کتاب روانشناسیه، کتاب کودک، فلسفه است، اقتصاد، و فکر میکنن دانستن زبان کفایت میکنه و شروع میکنن به ترجمه کردن. و این یک وجه ماجرا از این قصه هست.
درسته.
یعنی وجه اقتصادی رو باید یه جوری باید حل کرد برای فارغ التحصیلان رشته ترجمه، اینها باید بتونن کار بکنن. سوی دیگر ماجرا مشکلاتی هستش که ما در حوزه زبان و واژه سازی داریم.
بله.
حوزه های تخصصی، حالا من چون بیشتر تو حوزه علوم انسانی کار میکنم، ما اساسا چون در حوزه علوم انسانی چندان تولید کننده ی علم نیستیم، به ویژه در موضوعات نظری واقعا پای ما میلنگه در اینجا.
نیستیم رو در عصر معاصر میفرمایید دیگه؟
بله بله.
در قدیم این گونه نبوده.
بله بله.
بله.
منظورم در حوزه های جدید هست.
درسته.
حوزه های نظری جدید هست که الان باید به قول معروف کتابایی که دربارشون در میاد، این رو ما میبینیم که در یک موضوع مشخص یا درباره یک واژه مشخص مترجمین مختلف واژه های مختلف به کار میگیرن.
درسته، کامل.
این در فهم موضوع اشکال ایجاد میکنه. یک بخشی از اشکالی که در اینجا وجود داره کمکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست که بتواند به موقع درباره واژه های جدیدی که وارد عرصه علوم انسانی یا به حال حوزه های مشخصی میشه بتواند واژه بسازد و ارائه بکنه تا اون کسانی که دارن کار میکنن توی فرهنگ ها بتونن واژه ها رو ببینن.
درسته.
و همزمان در دانشگاه هایی که دارن مترجم تربیت میکنن این واژه ها معرفی بشن به بچه ها برای کاری که میخوان انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب کریمی بزرگوار. خب خدمت دوستان عزیز هم عرض بکنم که آنگونه که وعده داده بودیم مهمان دیگر برنامه بعد از پشت سر گذاشتن ترافیک شدید تهران در حقیقت به جمع ما پیوستند. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، ایشون رو معرفی بکنم و بحث برنامه امشب رو در حقیقت به شکلی کامل تر خدمت شما ارائه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 17 دقیقه و 2 ثانیه در 29 روزی که همه ما مهر ماهی هستیم. آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با محوریت ترجمه متون تخصصی، چالش ها و راهکارها با تمرکز بر متون دانشگاهی. از ابتدای برنامه در خدمت جناب محمد کریمی مترجم و صاحب آثار مختلف و متعددی بودیم و ایشون مدیر گروه ترجمه مرکز مطالعات پایداری حوزه هنری هم هستند و در فاصله ای که آن و آنونسی رو میشنیدی سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور مترجم و عضو مرکز دایت و معارف اسلامی هم به جمع ما پیوستند. شبتون به مهر، خوش آمدید خانم خلیلی پور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانهای برنامه، در خدمتون هستم.
بزرگوارید و مهربان. در ابتدای برنامه با زاویه دید جناب آقای کریمی بزرگوار نگاهی بر مفهوم تعریف ترجمه متون تخصصی داشتیم. ایشون به این نکته اشاره کردن که وقتی ما درباره ترجمه صحبت میکنیم در حقیقت درباره انتقال دانش و جهان دانش ها صحبت میکنیم، پس مترجم علاوه بر این که باید تخصص داشته باشه در زبان مبدأ و مقصد در اون حوزه و دانشی که در حال ترجمهش هست باید اشرافی بسیار بسیار فراتر داشته باشه و خب بحث نابسامانی در حوزه ترجمه رو یکی از انگولهاش بر همین محور قرار دارن که بسیاری از مترجمان ما صرفاً شاید فقط مدرک دارن و به واسطه که باید معیشتشون به پردازن فارغ از اینکه تخصصی در حوزه دانشی داشته باشن دست میبرن در مفهوم ترجمه و خب آن چیزی که در نهایت به من خواننده زبان فارسی به واسطه ترجمه داره انتقال یا خواننده هر زبان دیگری به واسطه ترجمه مترجمان، اون ماهیت و ساحت و بنمایی اصلی اثر مبدأ رو در حقیقت نداره. در فراز دوم هم ایشون در ارائه به نگاه و مفهوم آسیب شناسی در حوزه نابسامانی ها علاوه بر این دو مسئله که عرض کردم به کمکاری در حقیقت بنیاد لغت شناسی و زبان شناسی اشاره کردن، درباره این که خب شاید به جا و به موقع وارد نمیشن و ما از نظر لغات در حوزه ترجمان تخصصی باز در زبان مبدأ خودمون یعنی زبان فارسی با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم. این آنچه که در حدود 19-20 دقیقه برنامه در خلال گفتگوی جناب آقای کریمی و من در حقیقت شنیدنی شد. با شما هم همین بحث رو مطرح بکنیم. اولی که سرکار خانم خلیب، اصلا شما مثل جناب آقای کریمی معتقد هستید که ما در حوزه ترجمه متون تخصصی دارای نابسامانی هستیم، و اگر این اعتقاد رو دارید احساس می‌کنید که این نابسامانی ها چیست یا از کجا به وجود اومده؟ در خدمت.
بله، خب جناب آقای کرمی خیلی درست فرمودن و من
کریمی.
بله. درست فرمودن، از ابتدای فرمایشاتشون من نبودم، ولی خب قطعا همین معضلات وجود داره. درسته. و 100% هست، و نه تنها در متون تخصصی این مشکل وجود داره، بلکه در تمام حوزه های ترجمه ما اگه وارد بشیم میبینیم که این مشکل کماکان وجود داره. بله. چه در حوزه کودک، چه در حوزه داستان، متون عمومی، تخصصی. و یه حالا مشکل عمده‌ای که وجود داره این هستش که ما با پدیده به نام ترجمه سازی روبرو هستیم.
بله.
حالا قبلا هم میگفتن کتاب سازی، الان ترجمه سازی هم رواج پیدا کرده و دلایل متعددی داره این ترجمه سازی. اول این هستش که در دانشگاه ها خب به رزومه افراد نمره داده میشه و بر اساس اون ارتقا پیدا میکنن، و خب حالا کار پژوهشی ممکنه خیلی زمان بیشتری ببره، ولی کار ترجمه از نظر اونها البته
بله.
یه مقدار ساده تره و میتونن حتی متن رو بدن به ماشین ترجمه، یه متنی دریافت بکنن و حالا یه پولی هم بدن به یه نفر، میگن حالا شما هم یه دستی به سر روی این بکش، و نهایتا میبرن یه جای چاپ میکنن، کسی هم نگاه نمیکنه و اون کتاب فیپا گرفته و جزء کارنامه اون فرد هم اومده، و مثلا یه فرد ادعا میکنه من 10 تا ترجمه دارم.
بله.
در صورتی که حالا من میخوام امشب راجع به متون تخصصی صحبت بکنم، ترجمه متن تخصصی باید همراه با پژوهش باشه. یعنی اگر شما متن تخصصی رو بردارین فقط بخواین جملات رو عین اون منتقل بکنین، بله. اون کار هیچ ارزش علمی نخواهد داشت، حتی برای اون مترجم و اون کسی که داره میخونه. چون ترجمه درسته است که هر چی که متن اصلی گفته ما باید منتقل کنیم، اما ممکنه اون متن مثلا یه مقدار قدیمی باشه، خب مثلا نظریاتش بعد از این که ارائه شده نظریات جدیدی هم اومده وارد شده، خب قطعا اینو باید به روز بشه، و اون کسی که داره ترجمه میکنه باید اشراف کامل داشته باشه به موضوع. مثلا فرض کنین داره یه متن فلسفی رو ترجمه
بله.
میکنه، باید بدونه که نظر فیلسوفای دیگه چی بوده و اونا رو پانوشت کنه، اصلا کجا باید پانوشت بده، چه مقدار اطلاعات بده و چه چیزهایی برای متخصصان مثلا فلسفه نیاز هست. و اگر اینو ندونه نهایتاً چند تا پانوش از تو ویکی‌پدیا برمی‌داره میذاره، و خب یه چیزای تکراری، یعنی خب خواننده میتونه هم اونا رو یه جستجوی ساده در نت و اونها رو پیدا بکنه. ولی خب اینکه ما بتونیم در پانوشتامون اطلاعات مفید به خواننده بدیم، حتی یه جاهایی لازم تحقیق بشه و یه نظری هم خود مترجم داشته باشه با من نظر خودش اضافه بکنه و به ارزش اون ترجمه اضافه بکنه، اما خب متاسفانه الان این نیست. یکی به خاطر این شتابی هست که در حالا ساختن رزومه ها ما میبینیم.
بله.
که افراد به هر حال اصرار دارن که خیلی زود یک اثری رو از خودشون چاپ بکنن، و دوم این که هیچ ممیزی خاصی هم رو این ترجمه ها انجام نمیشه. حالا ممکنه یه ناشری یا یه ویراستاری خیلی دقتش زیاد باشه، موردی اون کار رو بررسی بکنه و اشکالاتو بگه، ممکنه هم از هیچ کی هم نبینه و اون کار همینجور در بره و بیاد بازار، و خب ما اینو زیاد میبینیم. و یه مشکل دیگه هم هست، اینه که اکثر این ترجمه هایی که ما الان داریم میبینیم همراهی یه استاد هست با چند تا شاگرد.
درسته.
و این شاگردها خب معمولا میخوان کارشون زود را بیفته دیگه، چون آبروشون هم در میون نیست و اصلا بلد نیستن که ترجمه بکنن، اینو میدن بیرون یا به ماشین ترجمه، و استاد هم خب متاسفانه سر شلوغه و شاید با یه اهداف دیگه حالا این کارو داره میکنه، و نهایتا میبینین که یه متن چند تکه با معادل‌های مختلف، با حالا جای کلماتی که یعنی با یه نثر ناموزون و
کامل.
چند تکه بله. وارد میشه و به هر حال مشکلاتی رو به وجود میاره که شما میبینید مثلا اون جملات اصلا سر و ته نداره. و یه نکته دیگه این هستش که ما برای اینکه مترجم تربیت کنیم حتما نیاز نیست کسی بره رشته ترجمه بخونه، البته نیاز هست که مهارت داشته باشه، حالا زبان مبدا و مقصد رو بشناسه، اما این یه کاریه که باید در طی سالیان انجام بشه. بله. یه تمرینه، مثل این میمونه که یه نفر رفته گواهی رانندگی گرفته و ما انتظار داشته باشیم که الان بره مثلا تو جاده، تو اتوبان، تو کوچه های تنگ بره رانندگی بکنه. خب قطعا نمیشه، بعد یکی دو سالی بشینه کنار دسته یه راننده تا بتونه خوب از پس این کاری که قرار انجام بده بر بیاد. ترجمه هم مثل همینه، ممکنه حالا طرف یه دوره دیده، ممکنه لیسانس گرفته، حتی دکتری گرفته، ولی خب هنوز دست به ترجمه نبرده. بنابراین تا وقتی که در حیطه عمل نیومده ما نمیتونیم بگیم که خب اون فرد مترجم هست، ولی خب الان خیلی راحت همه میتونن بگن که ما یه متن رو ترجمه کردیم و معمولا هم زبان فارسی رو خوب نمیشناسن.
بله.
یعنی درست. یه ساختهای عجیب و غریبی رو وارد زبان فارسی میکنن که خب متاسفانه اینا بعضی وقتا میمونه تو زبان فارسی و از بین نمیره. حالا اونایش که مونده، حالا ما دیگه نمیتونیم کارش بکنیم چون دیگه جا افتاده، ولی یه چیزایی هست همین الان شما بخونید متوجه نمیشید که منظور این حالا کتاب چی هستش و مجبور میشین برید متن اصلی رو نگاه بکنید و این در کتاب‌ها خیلی هست. یعنی من با اکثر افرادی که صحبت کردم همشون اینو گفتن ما با متن اصلی راحت تریم و ترجیح میدیم بریم متن اصلی رو بخونیم، چون یا مترجم مثلا یه جایی رو نتونسته ترجمه کنه، رد شده، یا یه چیزی رو اصلا اشتباه ترجمه کرده و از این موارد زیاد هست. حالا باز هم در ادامه
اصلا من... بی تردید جناب کریمی بزرگوار، علاوه بر اینکه اگر در راستای فرمایشات سرکار خانم خلیلی پور نکته‌ای هست در حقیقت بفرمایید، اما در کلام ایشون به محیطی به نام دانشگاه اشاره شد که خودش قرار است سرچشمه اصلی تولید علم و منبع باشه. وقتی چنین نگاهی در محیط‌های دانشگاهی ما در حقیقت وجود داره، همون داستان زبر مسئله که وای به روزی که بگندد نمک، باید چه کرد؟ آیا اصلا این آسیب قابلیت ترمیم داره بعد از این سالهایی که پشت سر گذاشتیم؟
قابلیت ترمیم داره، هیچ مشکلی بدون راه حل نیست، ولی خب کار سختی است. ببینید ما در دورانی رو این زندگی میکنیم که دوران فست فوده، یعنی جامعه داره افرادش رو طوری تربیت میکنه که به دنبال سرعت و راحتی بیشتر باشه.
بله.
و این درست در تضاد با کسب دانشه. کسب دانش بدون ریاضت به دست نخواهد آمد. شما اگر بخواید یک جمله درست بنویسید، برای فهمیدن اون جمله، برای رسیدن به اون جمله باید زحمت بکشید تا در بیاد. ولی جوانانی که الان توی دانشگاه های ما تحصیل میکنند بیشتر دوست دارن که خیلی سریعتر کارشون انجام بشه و بدون اینکه ریاضت خاصی رو که کشیده باشند از نتیجهش استفاده بکنن، که نتیجهش هم تبدیل شده به نمره
شوربختانه.
یا به قول من اگر دوستانی که در دانشگاه هستند به رزومه‌شون یک عدد اضافه بکنن، تعداد مقالات این شمارش بره بیشتر یا تعداد کتاب‌هایی که دارن کار میکنن بیشتر بشه. و این خب آفت بزرگی است و تبدیل به فرهنگ شده و برای تغییر یک فرهنگ کار انقلابی باید کرد و همونطور که فرهنگ طی قرنها شکل میگیره و تغییرش بسیار کار مشکلی است و اگر بخواد تغییر توی صورت بگیره بسیار بدعی خواهد بود، این هستش که این هم همین حالت
بله.
داره، یعنی کار بسیار جدی و فراگیر لازم هست تا بخواد صورت بگیره. ما باید سعی کنیم در دانشگاه ها نگاه کمی رو به نگاه کیفی تغییر بدیم، چه استادانی که درس میدن، چه دانشجویانی که تحصیل میکنن، چه کتابهایی که به عنوان تکست معرفی میشه و چه مکانیزمهایی که برای تشخیص و اعتبار بخشیدن به افراد از نظر علمی وجود داره، باید به سمت کار کیفی حرکت بکنه، نه اینکه صرفا عددها رو ملاک قرار بدیم، ایشون 20 تا مقاله داره این رتبه رو میگیره، ایشون 10 تا مقاله داره این رتبه رو میگیره.
درست.
شما اگر نگاه بکنید خیلی از فیلسوفان بزرگ در دنیا، عالمان بزرگ در دنیا یک اثر شاخص دارن، یک کار بزرگ بره. دارن، طرف 6 دهه 7 دهه توی اون دانش زحمت کشیده ولی یک کتاب ازش میشناسیم. ولی این فضا در اینجا اینطوری نیست، یعنی ما استادان جوانی داریم که نگاه میکنی 10 تألیف انگلیسی، 10 تألیف فارسی، صدها مقاله، چطور که مکانیزمش همونطور که ایشون فرمودن از طریق در واقع همین سوء استفاده است که از دانشجوها صورت میگیره در دانشگاه ها.
خب برای این میخوام خیلی صریح در حقیقت بپرسم، پرسش هم مشترک هر دو بزرگوار هم در حقیقت میتونم پاسخ بدن. این دست از جملات رو که جناب کریمی بزرگوار ما فراوان میشنیم، مثلا باید تغییر نگاه کمی به کیفی رو در محیط دانشگاه داشته، چه کارهایی رو باید انجام داد، اصلا چه کسی قرار است این فرهنگی که شما میفرمایید صورت گرفته در محیطی با عرض و طول نظام آموزش عالی ما رو تغییر بده، آیا اون مرکز و نهاد وجود داره؟ اگر وجود داره چرا اصلا گذاشت